در بیانی از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در بحث گذشته اشاره شد که از جمله اطلاقات عرش رو حضرت واحدیت و مقام واحدیت خدای متعال می داند. در حقیقت این حضرت و این مقام مستوای فیض اقدس هست. در جلسه قبل به دو فیض اشاره شد، یکی فیض اقدس و دیگری فیض مقدس. پس کردیم در صحف عرفانی و در اصطلاحات اهل معرفت این گونه مطرح است که خدای متعال در مقام ذاتش، از اونجایی که ذاتش برای خودش پنهان نیست، اون تجلی که در مقام ذات انجام میگیرد که در سایه این تجلی تحقق به وحدت و اعتبار وحدت میشود، این رو تعبیر به فیض اقدس میکنند. فیض اقدس یعنی جلوه از حق که در این جلوه هیچ گونه کثرت حقیقی وجود ندارد، به گونه ای که این فیض جدایی از حق نیست. این فیض فیضیست و جلوهیست و تجلیست که در مقام ذات داره انجام میگیره. در سایه این فیض دو مرتبه از تجلیات تحقق پیدا میکند، یکی مقام و حضرت احدیت هست که این مقام احدیت در حقیقت یعنی اعتبار وجود، اعتبار هستی، اعتبار حقیقت به لحاظ اضمحلال و اندکاک تمامی کسرات، یعنی به این معنا که هیچ گونه کسرتی لحاظ نشود. حق رو در نظر بگیریم که وحدت محض است، بدون لحاظ هیچ گونه کسرتی، بدون اعتبار حتی اسماء و صفات. بیانی از امیرالمومنین سلام الله علیه است که در کمال توحید و کمال اخلاص اشاره به همین مرتبه فرمود. فرمود کمال اخلاص و توحید نفی صفات عن هست، یعنی به این معنا که اعتبار کنیم حق را و این اعتبار از حقیقت رو درک کنیم که جز وحدت محض هیچ نیست. نه این است که کمالات رو ندارد، نه این که اسماء و صفات رو ندارد. اسماء و صفات عین ذات اقدس الهی است، اما سخن در این است که در این تجلی و جلوه اعتبار نمی شود، لحاظ نمی شود، نه این که نیست. الله
گوهر ناب. الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
یاران همراه، روایت های بسیاری در مورد عرش و سیر نزولی موجودات از جانب ائمه هدا علیهم السلام به دست ما رسیده است. در برنامه گذشته به چند برداشت از این روایت ها اشاره کردیم. در این مجال به ادامه این معارف بلند اشاره می کنیم. عرش مقامی است که به مقام تدبیر اشیا و از جمله تدبیر انسانها به سوی حق تعالی یا دوری از او گفته می شود. ولیکن انسانها با انتخاب اعمال و ادیان گوناگون تحت تدبیرند و اشیا به وسیله اسباب ظاهری تحت تدبیر ملکوت و عرش پروردگارند. استاد مهندسی و ادامه سخنان ایشان.
در مرتبه دوم و تعین دوم مقام واحدیت هست. در این حضرت و مقام واحدیت هست که اسماء و صفات الهی و همچنین صور علمیه که به تعبیر اهل معرفت تعبیر به عیان ثابت می کنن که اینها از لوازم اسماء و صفات الهی هستند، صور اسماء و صفات الهی هستند، تحقق پیدا میکنه. خب در این مقام، یعنی در مقام واحدیت هم هیچ گونه کثرت حقیقی وجود ندارد، و اگر اعتبار اسماء و صفات اعتبار صور علمیه در ذات حضرت حق انجام میگیرد، در عین وحدت مصداق است. یعنی مصداق یکی است، اینها همه عین هم دیگه و همه عین ذاتن. اما به حسب علمی و به حسب مفهومی از هم دیگه ممتاز میشن. کثرت کثرت اعتباری است، نه اینکه کثرت حقیقی باشد. کثرت حقیقی وقتی است که در دامنه آفرینش و در دامنه خلقت این اسماء و صفات تجلی پیدا میکنند، مظاهر اینها وقتی که در موطن عالم امکان تحقق پیدا میکند، اونجاست که کثرت حقیقی پیدا میشود که در این عوالم وجود میبینیم موجودات کثیری هستند. اما در مقام حق و در مقام واحدیت این گونه کثرت، یعنی کثرت تفصیلی، اصلا وجود ندارد. اسما صفات الهی هم با هم دیگه ارتباط دارن. بعضی از اسما کلی هن، بعضی جزئی هن، بعضی محیط هن، بعضی محاط هن. این ارتباط بین اسما الهی هست. در این اسما، اسما حق برخی از جامعیتی برخوردارن و از احاطهی برخوردارن که تمامی اسما رو در پوشش خودشون قرار میدن. به اینها امهات اسما گفته می شود. با توجه به این توضیح مختصر، فرمایش امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که فرمود از جمله اطلاقات و موارد و مصادیق عرش حضرت واحدیت هست که در حقیقت فیض اقدس، اون تجلی اولیه حق، در اینجاست که خودش نشون میده به واسطه ظهور اسماء و صفات، به واسطه تجلی که اسماء و صفات الهی پیدا میکنن. خب معنای عرش بر اینجا اطلاق میشه، چرا که قبلا گفتیم عرش یعنی حقیقت محیط، حقیقتی که مرکز رقم زدن تقدیرات هست و یقینا تقدیرات الهی در مقام اسماء و صفات انجام میگیرد، در مقام ذات انجام میگیرد و این موطنی است و تجلی است و مرتبه است که حقایق اسما در اونجا خودشون نشون میدن و خدای متعال با این اسما هست که عالم را اداره میکند. به واسطه ظهور و تجلی این اسما است که عالم اداره میشود. بنابراین مبدع و منشأ تحقق این اسما در مقام واحدیت هست، گرچه در موطن احدیت که مرتبه بالاتر از واحدیت هست این اسماء و صفات هم مطرحن. اما عرض کردیم اونجا لحاظ کثرت نمی شود، اونجا اعتبار کثرت نمی شود، اونجا اعتبار اضمحلال و اندکاک و نگاه به صرف وحدت بودن حقیقت وجود هست. خب چهار اسم از اسماء الهی، اسم اول، آخر، ظاهر، باطن رو امام رحمت الله علیه فرمود حمله این عرشان، یعنی مقام واحدیت روی دوش چهار اسم اول، آخر، ظاهر، باطن اداره می شود و همه اسماء الهی در پوشش این چهار اسم هست. بنابراین یکی از موارد و مصادیقی که اطلاق عرش بر اون می شود به نظر امام رحمت الله علیه مقام واحدیت هست. انت الخالق، انت الخالق، وانا المخلوق، وانا المخلوق، انت المالك، انت المالك، وانا المملوك، وانا المملوك، انت الخالق، انت الخالق، وانا المخلوق، وانا المخلوق، انت المالك، انت المالك، وانا المملوك، وانا المملوك، انت الباقي، انت الباقي، وانا الفاني، وانا الفاني، انت الرحمن، انت الرحمن، وانا المرحوم، وانا المرحوم، انت الغالي، وانا المغلوب، انت الغالي، انت الغالي، وانا المغلوب.
یاران ارجمند، همچنان از رادیو معارف و از کنار حرم ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همراهتانیم. بحث حاملان عرش در چند برنامه گذشته به عرضتان رسید. ولی خوب است بدانید حاملان عرش محدود به ملائکه نیستند و خداوند حکیم به واسطه همین حاملان در خصوص موجودات آگاهی حضوری دارد و آنان را تدبیر می فرماید. و خداوند با اینکه از هیچ موجودی جدا نیست، ولیکن علم و تدبیرش از مقام بسیار برتر وجودی ظهور می کند. البته دانستن این نکته نیز خالی از لطف نیست که نه تنها مقام علم با مقام احاطه تدبیری و ولایی حق تعالی دو مرتبه از وجود را دارند و به صورت وجودی از یکدیگر جدا هستند، بلکه عینیت وجودی این مقام را نیز دارا می باشند، چنانچه از جمع آیات مربوط به کتاب مبین، ام الکتاب و آیات مربوط به عرش نیز این معنا را می توان استفاده کرد. در این لحظه دعوت می کنیم بخش سوم سخنان استاد مهندسی را بشنوید.
سومین مورد از مواردی که اطلاق عرش بر اون می شود به نظر امام رحمت الله علیه فیض مقدس هست. فیض مقدس دامنه فیض اقدس هست در عالم امکان، در عالم آفرینش و در عالم خلقت، که در حقیقت تأمین کننده تحقق همه موجودات عالم هست، یعنی از عالم عقل، از عالم فرشتگان، برترین و مقربترین فرشته گرفته تا دامنه عالم ماده، اینها همه تجلیات و جلوه های فیض مقدس هستند که در حقیقت اسم اعظم پروردگار در این موطن ظهور و تجلی پیدا میکنه، یعنی الوهیت حق. الوهیت حق در عالم امکان در تجلی فیض اقدس داره خودش رو نشون میده، چرا که این فیض جامع همه حقایقی است که در این عالم اتفاق میفته. حامل این عرش اسماء شریفه رحمان، رحیم، رب و مالک هست. این چهار اسم حامل عرش وحدانیت حق هستند در موطن عالم امکان و در مرحله فیض مقدس. این فیض مقدس در واقع روح و جان همه حقایق عالم خلقت و عالم آفرینش هست. وجودی است که گسترده شده بر همه مخلوقات عالم، تعبیر میکنن به وجود منبسط که بر هیکله همه موجودات از غیب و علن، از ظاهر و باطن هیمنه دارد و این وجود گسترده شده بر همه عوالم وجود. مقام رحمانیت حق، یعنی اون رحمت واسعی که فرمود و رحمتی وسعت کل شیئن، رحمت من همه رو در بر گرفته و همه رو داره پوشش میده، این رحمت رحمانیه در حقیقت همین فیض مقدس الهی است. مقام مشیت مطلقم به این فیض گفته شده، اونطور که در بعضی از احادیث وارد شد که خدا متعال همه اشیا را به مشیت آفرید، اما مشیت رو بدون واسطه، یعنی تمام موجودات عالم از فرشتگان مقرب گرفته تا همه موجودات عالم ماده، همه و همه این عوالم وجودی، اینها به واسطه مشیت آفریده شدن، که در حقیقت این مشیت همین وجود گسترده است که بر همه موجودات و همه مخلوقات گسترده شده و دامنه و وسعت این نوع وجود همه موجودات رو پوشش داده. مشیت مطلقه است. نفس رحمانی هم گفته می شود، یعنی اون تجلی و جلوه و فیضی که شبیه به نفسی که در از انسان هست. چطور نفسی که از انسان صادر می شود؟ به واسطه این نفس است که تمامی کلمات حروف ساخته می شود و جان همه این کلمات و حروف این نفس هست. اون فیض و اون تجلی حق در عالم خلقت و عالم امکان هم این چنین ویژگی رو دارد که تمام مخلوقات عالم در واقع جلوه هایی هستند، نمادهایی هستند، مظاهری هستند از این حقیقتی که تعبیر به نفس رحمانی می شود، تعبیر به حقیقت محمدیه هم می شود، چرا که حقیقت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در واقع همین وجود گسترده است. اگر ارسلناک رحمتا للعالمین در نظام تشریع پیامبر برای همه انسانها آمد، برای هدایت همه انسانها، این تنها در نظام تشریع نیست، بلکه وجود حقیقی پیامبر در نظام خلقت و در نظام تکوین رحمت برای همه عالمین هست. همه عوالم وجود در سایه حقیقت انسان کامل هست که تحقق پیدا میکنند بإذن الله تبارک و تعالی. اون جلوه تام و اتم حقیقت انسان کامل، حقیقت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب این فیض با این ویژگی ها و مختصاتی که اشاره شد، به نظر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میتونه مصداقی از عرش باشد، چرا که احاطه‌ای که در معنای عرش هست، مرکزیتی که عرش برای تدبیر و تقدیر همه امور عالم دارد، در این فیض هم وجود دارد، چرا که تدبیر تمامی عوالم امکان و همه موجودات عالم آفرینش در سایه این فیض تحقق پیدا میکنه. خب این هم یکی از موارد و اطلاقاتی که در باب عرش وارد شده. از جمله اطلاقاتی که در باب عرش هست که باز به نظر امام رضوان الله تعالی علیه میتونه مورد مصداقی برای عرش باشد، تمامی موجودات عالم. البته این مطالب رو امام رضوان الله تعالی علیه از احادیث و روایات گرفتن. این که نسبت به امام میدیم نه این است که ریشه‌ای در روایات نداشته باشد. جمله خلق و مجموعه عالم در روایات دارد، از جمله مصادیق عرش هست که حامل این مجموعه که همه آفرینش باشد، ما سوى الله باشد، تمام مخلوقات، تمام موجودات غیر از ذات اقدس الهی، حامل چهار ملک به نام اسرافیل و جبرائیل و میکائیل و عزرائیل هستند. حالا توضیح این نکته که در حقیقت اینها حامل مجموعه ما سوى الله هستند، با توجه به آنچه که در مورد قبلی یعنی در بحث فیض مقدس اشاره شد که حاملهای اونها اسماء شریفه رحمان و رحیم و رب و مالک هستن، ارتباط بین اینها نکته ایست که انشاءالله در فرصت آینده به عرض شما عزیزان خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرا سر سودای کس دیگر نیست، در عشق تو پروای کس دیگر نیست، مرا سر سودای کس دیگر نیست، در عشق تو پروای کس دیگر نیست، جز تو دگری جای نگیرد در دل، دل جای تو شد جای کس دیگر نیست، جز تو دگری جای نگیرد در دل، دل جای تو شد جای کس دیگر نیست، ما را سر سودای کس دیگر نیست، در عشق تو پروای کس دیگر نیست، ما را سر سودای کس دیگر نیست، در عشق تو پروای کس دیگر نیست.
گرامیان، با پایان یافتن سخنان استاد مهندسی به پایان برنامه دیگر از مجموعه گوهر ناب رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم. به امید اینکه از این برنامه نیز نهایت استفاده را کرده باشید، شما را به خدای رحیم می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره، که تو امرو نمایی، که تو امرو نمایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همون ره، نروم جز به همون ره، که تو همراه نمایی، که تو همراه نمایی.
تو حکیمی،
تو حکیمی،
تو عظیمی،
تو عظیمی،
تو کریمی،
تو کریمی،
تو رحیمی،
تو رحیمی،
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، تو سزاوار ثنایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همون ره، نروم جز به همون ره، که تو همراه نمایی، که تو همراه نمایی.
همه عزی و جلالی،
همه عزی و جلالی،
همه علمی و یقینی،
همه علمی و یقینی،
همه نوری و سروری،
همه نوری و سروری،
همه جودی و جزایی،
همه جودی و جزایی،
همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همون ره، نروم جز به همون ره، که تو همراه نمایی.
خب ادامه شرح زیارت جامع کبیره رو در برنامه گوهر ناب تقدیم شما بزرگواران کردیم. جامعه کبیره‌ای که اقیانوسی مواج از معارف الهی و مضامین عالی از امام علی ینقی آقا امام هادی علیه السلام که به یادگار به دست من و شما رسیده، که به تعبیر علامه مجلسی از نظر سند و روایت از صحیح ترین و قوی ترین زیارت هاست. تکرار این برنامه رو امروز 11:30 میتونید از رادیو معارف بشنوید.
اینجا رادیو معارفه، درست انتخاب کردید. این برنامه یه برنامه کاملا متفاوته، یه برنامه جدید. همه صداهایی که تو این برنامه میشنوید صدای بچه‌های نابیناست.
آن سوی چشم‌ها،
آن سوی چشم‌ها، برنامه‌ای برای نابینایان،
برنامه‌ای برای کسانی که می‌توانند نبینند
و می‌توانند ببینند.
جمعه شب‌ها ساعت 23،
رادیو معارف.
رادیو معارف.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
خب خیلی ممنونم از یکایکش و عزیزان شنونده که از شب گذشته ساعت 22 همراه بخش سوم برنامه رادیو معارف هستید و انشالله که این برنامه ها تونسته باشه رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب بکنه. طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم 6:01 است. دوستان من که در این بخش از برنامه ها در کنار شما بودن، تهیه کننده آقای رضا رضایی، صدا بردار آقای علی حجتی زاده، هماهنگ پشای جلال شاه محمدی و من رضا هدایت‌فر که با شما هم کلام و هم سخن بودم. در انتهای برنامه های این بخش از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم که برنامه فقه آل محمد رو بشنوند، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی به مدت 25 دقیقه و پس از اون هم بسته‌ای رو از مجموعه روبه روشنی خواهیم شنید با موضوع مدیریت مصرف و از ساعت 6 صبح هم دوستان من با بخش اول برنامه امروز چهارشنبه 18 تیر ماه خدمت شما خواهند رسید. تا فرصتی دیگه التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
مِنُونَ لِيَنْفِرُوكَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی عظیم. حدیثی از امام هادی علیه السلام از جلد 75 بهار الانوار: من رضی عن نفسه کسر الساخطون علیه، کسی که از خودش راضی بشه ناراضیان از او زیاد خواهند شد. دوم: القناع قلت و تمنیک و رضا به ما یکفیک، بینیازی به این است که تمنای تو کم باشد و آنچه برای زندگی تو کافی است به آن راضی باشی. سوم: الفقر و شرت و نفس و شدت القنوت، فقر واقعی، حرص نفسانی و ناامیدی نسبت به آینده است. و راکب الحرون، اسیر و نفسه، اون سواری که عجول است و شتاب زده حرکت می کند اسیر هوای نفس است. پنجم: و الجاهل و اسیر و لسانه، آدم جاهل همیشه اسیر زبانش. ششم: الناس فی الدنیا بالاموال، موقعیت مردم در دنیا معمولا به ثروت‌های اونهاست و فی الاخرت بالاعمال، در دنیا بالاموال، در آخرت بالاعمال. و راکب الحرون، اسیر و نفسه، و الجاهل، اسیر و لسانه. الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخرت بالاعمال. ببینید، وقتی گفته میشه اسیر، در نظر ما کسی مجسم می شود که گرفتندشو، حالا به حق یا به ناحق، زندانش کردن. گاهی دست و پاشم می بندن، گاهی قلب گردنش می اندازن، گاهی سلول انفرادی می کنن، گاهی نه، بند جمعی هست. بالاخره اسیر تو نظر ما کسانی مجسم می شود که از نظر ظاهری در یه محیطی محدود شدن و رابطهشون رو با دیگران و جامعه قطع کرد. ولی ما اسیرهایی داریم که ظاهراً آزادند.